فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
هدف قرار گرفتن محل تجمع سربازان ارتش تروریستی امریکا در کویت در موج هشتم عملیات نصر دو سپاه. ارتش هم در دو مرحله دیگر عملیات سائقه اهداف امریکایی را در اردن، کویت و بحرین هدف قرار داد. تخلیه بیمارستان ویژه کودکان سرطانی اهواز پس از اصابت موشک امریکا به اطراف آن. وزارت بهداشت اعلام کرد پس از حمله موشکی فقط بیماران بسیار بدحال در بیمارستان ماندند. واکنش یک نشریه انگلیسی به رفتار ترامپ در تنگه هرمز. ایندیپندنت: رئیس جمهور امریکا برای تبدیل شدن به پادشاه دزدان دریایی فقط به توتی روی شانه، پای چوبی و چشم‌بند نیاز دارد. و اذعان نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی به حفظ قدرت حماس با وجود 2 سال جنگ مداوم در نوار غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستم بر حضرت محمد و خاندان پاکش. سلام شنوندگان ارجمند، روز شما به خیر. دعوت می کنم با بخش خبری 8 صدای جمهوری اسلامی ایران با ما همراه باشید. محل تجمع سربازان ارتش تروریستی امریکا در کویت هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 15 از انجام موج هشتم عملیات نصر دو خبر داد و اعلام کرد در این موج رادار پیش هشدار سامانه سیرم در پایگاه علی سالم کویت و محل تجمع سربازان جنایت پیشه ارتش تروریستی امریکا آماج حملات ترکیبی قرار گرفت. سپاه در این اطلاعیه خطاب به مردم کویت هم یادآور شده که جنایات آمریکا بر علیه ایران با استفاده از خاک این کشور انجام می شود و از آنها خواسته کشورشان را از وجود متجاوزان پاک کنند و با عمل به وظیفه اسلامی شرف و عزت تاریخی خود را حفظ نمایند. سپاه همچنین از رهگیری و انهدام یک فروند پهباد MQ-9 دشمن هم در آسمان اندیمشق با سامانه نوین پدافند هوایی هوافضای سپاه خبر داده است. پایگاه‌ها و مراکز امریکا در اردن، کویت و بحرین در دو مرحله دیگر از عملیات سائقه هدف حملات پهبادی ارتش قرار گرفت. بنابر اعلام ارتش جمهوری اسلامی ایران در دهمین مرحله عملیات سائقه، سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش تروریستی امریکا در کویت و بحرین با پهپادهای انهدامی هدف قرار گرفت. سامانه پاتریوت مأموریت پدافند و دفاع از این پایگاه و هواپیماهای ترابری و پهپادهای پیشرفته از جمله MQ-9 را بر عهده داشته است. همچنین در موج دیگری از این حملات، سامانه‌های ارتباطی و راداری از جمله رادارهای سوپر هاوک و تأسیسات و سامانه‌های پاتریوت ارتش تروریستی امریکا مستقر در سایت پدافندی پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. در مرحله نهم عملیات سائقه هم سامانه‌های ارتباطی و مخازن سوخت ارتش تروریستی امریکا در اردن را با پهپادهای انهدامی هدف قرار گرفتند. این پایگاه محل استقرار سامانه‌های پدافند ضد موشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای متجاوز امریکایی در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود. در 137مین شب از تجمعات پایتخت، روایت‌های مردم از ایران محور بود. شهروندان از خاطره‌ها و دلبستگی‌های بی‌پایان خود به وطن گفتند و بر ارزش خاک ایران و دفاع از آن تأکید کردند.
در 137مین اجتماع شبانه از مردم خواستیم فقط یک روایت کنند. روایتی از ایران. هر کس ایران را از قاب خودش روایت کرد.
وقتی اسم ایران رو میشنوید، اولین تصویری که میاد تو ذهنتون کجای ایران؟
من چون خودم بچه جنوبم، میشه جنوب ایران.
شمال کشور از آذربایجان،
مناطقی که تو 8 سال دفاع مقدس جنگیدن، الان آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز.
سرسنگ مردم جنوبیم، خیلی نگرانشونیم، ما پشتشونیم.
برای مردمی که تاریخشان را با خون نوشتند، وجب به وجب این خاک نامی دارد، خاطره ای دارد و رد قدم مردانی که برای ماندنش از جان گذشتند.
برای قطعه قطعه خاک ایران، خون هزاران شهید، چه حالا از 50-60 سال پیش چه تا الان ریخته شده و با سختی امنیت به دست اومده.
برای شهیدمون، ابرمرد ایران، کسی که تا زنده بود با همه چیش پای ایران واستاد، وقتی هم شهید شد با خونش کل ایران رو اینطوری مبوس کرد، دشمناش رو ذلیل کرد.
خیلی از جوانان ما خونشون رو دادن، زنان و کودکان بسیاری شهید شدن که تونستیم ما کشورمون رو حفظ کنیم.
از جونمون میگذریم، از خونمون میگذریم، از مال و بچه هامون میگذریم که خاک ایران بمونه.
این خاک بارها آزموده شده است. هر بار دستهایی برای گرفتنش دراز شد و هر بار دستهایی محکمتر برای نگه داشتنش کنار هم قرار گرفت.
اگر کسی چپ نگاه بکنه به خاکمون، جواب نیروهای مسلح و مردم چیه؟
قطعا همینجوری که از اول جنگ بوده، ضرب شست محکمی که نشون دادیم
چشش در میادن.
یه ذره خاکو به دشمن نمیدیم.
طلا قیمت داره، ولی وجب از خاکمون رو نمیتونیم یه قیمتی هم بذاریم.
وقتی وطن نباشه جونم ارزش نداره برام.
ایران برای ما فقط یک نام نیست، یک تکه از نقشه جهانی است، خانه ای است که از بلندای البرز تا ژرفای خلیج فارس در رگ‌های یک ملت جریان دارد.
مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
تشییع پیکر شهید راه وطن در نائین برگزار شد. شهید احمد رضایی در حمله تروریستی آمریکایی در انارک شهرستان نائین به شهادت رسید.
نه فرمانده بود و نه سلاحی در دست داشت و فقط اخلاصش بود که او را به قافله شهدا رسوند.
دشمن حتی به یک خدمتکار ساده هم رحم نمی‌کنه و کینه کور آمریکایی ها نشان داد که آنها از نفس کشیدن مردان خدا در هر لباس جایگاهی حراس دارند.
اگه می‌خواستی شهید را پیدا کنی، باید تو مسجد و موکه با هیئت دنبالش می‌گشتی.
یکی از ویژگی‌های بارز این شهید مسئولیت پذیرشون بود، اخلاقشون بود و خلق حسنشون در محیط کار بود.
احمد را در این روستا به صداقتش میشناختم.
شهید احمد رضایی در اثر حمله وحشیانه آمریکایی در انارک نائین به شهادت رسید.
خدا را شکر که پسرم عاقبت به خیر شد.
روی صحبتم با دشمنانش اینه که ما کم نمیاریم. فرزندم در راه پدرش تربیت میکنه.
و بدرقه شهید صحنه حضور دشمن شکن مردم عاشورایی بود.
انتقام خون شهید عزیزمونا هرچه زودتر از دشمن خواهیم گرفت. ایران حسین ما تا همیشه پیروز خواهد بود.
دشمنان این سرزمین بدونن که نمیذاریم خون شهدامون پامال بشه.
پیام ما به دشمن اینه که ما از این جنایت ها نمیترسیم و راه شهدامونا ادامه میدیم.
دشمن اگر خیال کرده با به شهادت رساندن عزیزان ما کوتاه خواهیم آمد، سخت در اشتباه.
مکتب ما مکتب امام حسین، ما به شهادت افتخار میکنیم.
ما از شهید عزیزمون میخواهیم که ما رو تون دنیا شفاعت کنه.
پیکر پاک شهید پس از مشایعت مردم در زادگاهش آرام گرفت. محمد غلامی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای کمال آباد، نائین.
رسانه ها از شنیده شدن صدای دست کم 10 انفجار در پایگاه ارتش امریکا در بحرین خبر دادند. این انفجارها در موج دوم حملات بامداد پنج شنبه به این پایگاه ها رخ داد. منابع خبری گزارش دادند حمله به پایگاه امریکا در منطقه جوفیر بزرگترین حمله در جریان درگیری های جاری بوده است. بر اساس گزارش ها سامانه های پدافندی امریکایی در مقابله با حملات ایران ناموفق بوده و تعدادی از موشک های رهگیر هم در خاک بحرین سقوط کردند. منابع عراقی از زخمی شدن شماری از نظامیان امریکایی در حمله پهپادی به پایگاه آنها در اربیل کردستان عراق خبر دادند. رسانه های عراقی اعلام کردند دود همچنان از پایگاه نظامیان امریکایی در شمال عراق پس از اصابت چند پهپاد به هوا بلند می شود. برخی منابع خبری نیز از تعلیق پروازها در فرودگاه اربیل خبر دادند. بر اساس گزارش ها حداقل 3 انفجار در اربیل و 2 انفجار در سلیمانیه شنیده شده است. بیمارستان شهید بقایی اهواز پس از اصابت موشک امریکا به اطراف این مرکز درمانی تخلیه شد. این بیمارستان محل نگهداری و درمان کودکان سرطانی است و خانواده ها برای مراقبت از فرزندان خود به خیابان‌های اطراف بیمارستان آمدند. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با اعلام این مطلب افزود پس از حمله موشکی به مناطق اطراف بیمارستان بقایی اهواز برخی بیماران و همراهان از وحشت صدا و لرزش‌های شدید از بیمارستان خارج شدند و فقط بیمارانی که بسیار بد حالند در بیمارستان ماندند. دانشگاه علوم پزشکی هم در اطلاعیه اعلام کرد به دنبال حملات دشمن به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان بقایی 2، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و آنکولوژی به منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان موقتاً از چرخه خدمت رسانی خارج شد. در این اطلاعیه آمده خوشبختانه آسیبی به بیماران وارد نشد و خدمات درمانی آنها در مراکز پذیرنده بدون وقفه در جریان است.
بیماری سرطانی و بیماری خاص هستند که همشون با یه وضعیت خیلی نابهنجار، یعنی تقریبا این نیست که بیماری که مثلا تصادفی باشه یا اینا، بیماری خاص هستند و اینجا هم متاسفانه چنان اینقدر زدن بمباران شده بود، طوری بود که اصلا بیماری خاص که تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور و ما این توبه داشتیم هم طوری شده بود که اصلا اونا تکون خوردن. شیشه ها و موج انفجار زیاد بود، اینقدر نزدیک بود ما گفتیم چرا بیمارستان رو کلا زدن، طبقات بالا رو زدن. واقعا همین بود که کلا پرسنل و بیمار و همراه و همه اصلا دستن بیرون. با هر شرایطی بودن، اصلا طرف اطفال ما بچه‌ش رو بغلش بوده، سرم تو دستش بوده، نمیدونم اون یکی حالا با ویلچر بردن، یکی اومده زیر بغلش گرفته، با هر چیزی بوده کشیدن بیرون رفتن.
یک نشریه انگلیسی ترامپ را پادشاه دزدان دریایی خطاب کرد. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی کنایه‌آمیز با تشبیه رفتار رئیس جمهور امریکا در تنگه هرمز به پادشاه دزدان دریایی نوشت ترامپ برای کامل شدن این تصویر فقط به توتی روی شانه، پای چوبی و چشم بند نیاز دارد. این روزنامه نوشت امریکا با طرح نقش حامی تنگه هرمز عملاً به دنبال گسترش نفوذ خود و حتی انتقال الگوی رفتارهایش به مناطق دیگر مانند کارائیب است. معاون رئیس جمهور امریکا اذعان کرد با توجه به شرایط تنگه هرمز و قیمت نفت تنها راهکار موضوع ایران دیپلماسی است. جی دی ونس از مخالفان گفتگو با ایران در امریکا و رژیم اسرائیل شدیداً انتقاد کرد و گفت افرادی در داخل کابینه رژیم اسرائیل در حال دستگاری و تلاش برای تغییر افکار عمومی امریکا هستند تا جنگ با ایران را به طور نامحدود ادامه دهند. به یفسود کارزاری با بودجه کلان سعی دارد مذاکرات را از مسیر خارج و تفاهم را نابود کند. معاون ترامپ فاش کرد برای این کار افرادی از یک مشاور سابق ترامپ و عناصری در کابینه اسرائیل پول می گیرند. جی دی ونس به دشواری های حمله زمینی به ایران و ادامه حملات کنونی نیز اذعان کرد و گفت بمباران مستمر ایران هیچ وقت جواب نمی دهد. معاون ترامپ گفت قرار نیست 150 هزار نیروی زمینی اعزام کنیم تا حکومت را تغییر دهیم. موافقت امریکا با فروش 2 میلیارد دلار تسلیحات موشکی به عربستان. امریکا از موافقت با فروش احتمالی سامانه‌های هدایت موشکی و تجهیزات مرتبط به عربستان سعودی به ارزش حدود 2 میلیارد دلار خبر داد. به گزارش شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد با یک معامله احتمالی برای فروش 20,000 دستگاه سامانه هدایت دقیق موشکی و تجهیزات مرتبط به عربستان سعودی به ارزش تقریبی 1.96 میلیارد دلار موافقت کرده است. سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کرد در حمله رژیم صهیونیستی به مناطق خارج از سیطره این رژیم در محله زیتون در جنوب شهر غزه دست کم 5 فلسطینی زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین تعدادی از ساختمان‌های مسکونی را در اردوگاه بوریج در مرکز نوار غزه بمباران کردند که این حملات ویرانی گسترده‌ای در پی داشته است. اقدامات تجاوزکارانه شهرک نشینان صهیونیست نیز با حمایت نظامیان اشغالگر در کرانه باختری همچنان و به صورت بی‌وقف ادامه دارد. شهرک نشینان در حمله به روستای سوسیا در جنوب الخلیل زمین‌های فلسطینیان را به آتش کشیدند. 2 روستای دیگر در شرق تولکرم و در شمال غرب رام الله در کرانه باختری نیز هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفتند. شهرک نشینان اشغالگر در حمله به روستای رامین در شرق تولکرم 1 تراکتور و 1 وسیله نقلیه شهروندان فلسطینی را به آتش کشیدند. عضویت 2500 نفر در یگان ویژه حماس. ارزیابی‌های امنیتی رژیم اسرائیل نشان می‌دهد حماس بخش عمده‌ای از قدرت نظامی خود را حفظ کرده است. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی بر اساس ارزیابی‌های نهاد امنیتی این رژیم اطلاعاتی را فاش کرد که نشان می‌دهد شاخه نظامی حماس با وجود بیش از 2 سال جنگ مداوم در نوار غزه هنوز حدود 25 هزار رزمنده از جمله حدود 2500 عضو یگان ویژه دارد. آغاز نوبت صبح آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1405. آزمون در 165 شهرستان به 297 حوزه اصلی و 889 حوزه فرعی برگزار می شود و بیش از 651 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردند که از این تعداد 54% زن و 46% مرد هستند. عصر امروز و صبح فردا نیز داوطلبان با همدیگر رقابت خواهند کرد. آقای حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، در حاشیه نخستین روز برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1405 از هماهنگی‌های لازم برای برگزاری کنکور امسال خبر داد و گفت:
ببینید، آزمون‌ها با دستگاه‌های زیرفت همیشه هماهنگ میشه. حتی برای تأمین برق حوزه های آزمون با وزارت نیرو به عنوان مثال. حالا در خصوص امنیت هم که قطعا هماهنگی لازم با شورای امنیت کشور، با وزارت کشور و استانداری ها صورت گرفته. بنابراین ما تابع در واقع تشخیص مراجع امنیتی هستیم که خوشبختانه به ما این اطمینان رو دادن که میتونیم آزمون رو به امید خدا به سلامت برگزار کنیم.
پرداخت تسهیلات ضروری به بازنشستگان کشوری با افزایش 50% آغاز شد. به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، در نخستین مرحله وام ضروری 75 میلیون تومانی برای حدود 30 هزار متقاضی واریز شد. قرار این تسهیلات 75 میلیون تومانی تا پایان سال به حدود 300 هزار متقاضی با کارمزد 4% و مدت بازپرداخت 36 ماهه پرداخت شود. مدیرعامل شرکت پترو ایران از افزایش تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد. آقای علی دقایقی گفت با همت مهندسان ایرانی تولید روزانه از این میدان 2,200,000 متر مکعب افزایش یافته است.
اینجا به عمق بیش از 5100 متر در اعماق در واقع زمین حفاری شد و این از پیچیدگی خاصی برخوردار بود و جزو پرفشارترین و در واقع تولید با تولید بالا هستش. این چاه پارس جنوبی چون متوسط چاه های پارس جنوبی که در حال تولید هستن بودن 1 میلیون متر مکعب هست، این چاه با ظرفیت تولید روزانه 2.2 میلیون متر مکعب از ظرفیت خوبی برخورداره که همکارا در شرایط مختلف کارشون رو جلو بردن.
خرید ارز اربعین در پیام رسانه بله امکان پذیر شد. زائران می توانند به صورت برخط و بدون معطلی تا سقف 200,000 دینار عراق ارز اربعین خریداری کنند. خبر دیگر این که سازمان هواپیمایی اعلام کرد قیمت نهایی بلیت پروازهای اربعین اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد. معاون اجرایی ستاد مرکزی اربعین هم از کاهش معطلی زائران اربعین در گیت های ایران و عراق خبر داد. آقای حسین پولارک گفت به همین منظور توافقات مهمی با پلیس عراق انجام شده است. آقای جعفری و خبرهای ورزشی، سلام بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 دیشب تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و آرژانتین در ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتا به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با کامبک آرژانتین همراه بود و شاگردان لیون اسکالونی تونستند با نتیجه 2-1 به پیروزی برسند تا رقیب اسپانیا در رقابت پایانی روز یک شنبه 28 تیر بشند. در این بازی آنتونی گوردون دقیقه 55 برای انگلیس و انزو فرناندز و لاتارو مارتینز در دقایق 85 و 92 برای آرژانتین گل زدند. تیم ملی تکواندوی زنان ایران به مقام سوم رقابت‌های قهرمانی جهان دست یافت. در این مسابقات که به میزبانی چونچه اون کره جنوبی در حال برگزاری دیروز، تیم ملی بانوان ایران با ترکیب یلدا ولی‌نژاد، باران نعمتی، هستی محمدی و فاطمه احمدی پس از غلبه بر هند به نیمه نهایی صعود کرد، اما در این مرحله نتیجه را به روسیه واگذار کرد و راهی رده بندی شد. شاگردان محروز سایی در رده بندی مقابل تایلند 2-0 پیروز شدند و مدال برنز را از آن خودشون کردند. پیش از این تیم ملی مردان که با 6 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم تاریخ جام جهانی به شمار میره با شکست برابر تایلند از دور رقابت‌ها کنار رفت. در چهارمین مرحله رقابت‌های کشتی آزاد رتبه بندی اتحادیه جهانی در بوداپست مجارستان، عباس ابراهیم زاده در دیدار پایانی وزن 65 کیلوگرم مغلوب شامیل ممدوف، دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان شد و به نشان نقره بسنده کرد. همچنین ابراهیم الهی در دیدار رده‌بندی 70 کیلو با نتیجه 6-5 مقابل کانان هیبتوف از جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید و عنوان سوم را کسب کرد. در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان امروز تیم ملی والیبال نشسته کشورمون برای راهیابی به رقابت پایانی به مصاف قزاقستان خواهد رفت. همچنین در رده زنان تیم بانوان ایران برای کسب رتبه‌های 5 تا 7 با ایتالیا مسابقه میده. تیم‌های برتر این دوره از رقابت‌ها در هر دو بخش مردان و زنان جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک 2028 لس آنجلس رو کسب خواهند کرد. در آغاز هفته سوم والیبال لیگ ملت‌ها تیم ملی والیبال کشورمون در نخستین گام به مصاف اوکراین رفت و 3-1 و با امتیازهای 22 25 21 25 31 29 و 19 25 نتیجه رو به حریف واگذار کرد. شاگردان روبرتو پیاتزا امروز در دومین بازیشون تو این هفته رو در روی تیم آلمان قرار می‌گیرند. اسلوونی و ترکیه دیگر حریفان ما در هفته سوم هستند. دیدارهای این گروه در بلگراد صربستان برگزار میشه. 19مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز هم در چین پیگیری میشه و تیم ایران در دومین بازیش مقابل کره جنوبی سفارایی خواهد کرد. از توجهتون سپاسگزارم.
و اما سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان امروز مناطقی از استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی رگبار و رعد و برق پراکنده همراه با وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک خواهند داشت. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای ایران ارتباط برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
با نام و یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما خانم گنجی عزیز و همه شنوندگان. خدمت رو عرض کنم که اون چه که الگوی نقشه‌ها نشون میده همچنان تا 5 روز آینده در قالب منطقه کشورمون آسمان صاف و آفتابی رو داریم. تا تنها میشه گفت برای دو روز آینده، برای بعد از ظهر و شبها، تو ارتفاعات جنوب سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان انتظار رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و در شمال استانهایی مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات استانهایی مثل گیلان، مازندران، گلستان بارش خفیف باران رو انتظار داریم. به لحاظ باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، تا چند روز آینده در نیمه شرقی کشورمون، همینطور مرکز و بخشایی از دامنه های جنوبی انبرز، در بعض ساعات وزش باد شدید گرد و خاک رو داریم که میتونه سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق بشه. برای سه روز آینده هر دو تا دریاها، آبهای جنوب و آبهای شمال کشورمون، موج و متلاطم هستش. جا داره که فعالان دریاییمون به این نکته توجه داشته باشن. و تهران پایتخت کشورمون که آسمان صاف و وزش باد و داره،
بله،
امروز در بعض ساعت بیشتر برای بعد از ظهر و اوایل شب افزایش باد و داریم. احتمال گرد و خاک برای بخش‌های غربی و جنوبی استان هم هست. 39 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهران خواهد شد. و اما عدد شاخص کیفیت هوا که الان در حال حاضر در تهران 97، طی 24 ساعت گذشته میانگینش 108 شده، تقریبا شرایط قابل قبولی رو در تهران شاهد هستیم. خانم گنجی، من در خدمتم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم.
اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:10. تا بخش بعدی خبر.
این موج، موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج، موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام، السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین،
یا حسین.
در مسیر زائران و دلدادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر قدم روایتی از عشق است و هر خدمت توشه‌ای برای ابدیت. اتصال نیز موجب آستان مقدس مسجد جمکران با نام مع امام منصور در مسیر نورانی نجف تا کربلا عمود 1090 افتخار میزبانی از عاشقان و زائران سید الشهدا علیه السلام را خواهد داشت.
ای عشق آتشین عشقای منو ببین.
شما نیز می توانید با نظورات و کمک های خیرخواهانی خود در ثواب عظیم خدمت به زائران